بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز بیننده، شبتون بخیر باشه. در شامگاه چهارشنبه 25 مهر ماه، در 25 شهریور ماه در خدمتتون هستیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم با برنامه رو در رو. از الان تا ساعت 9:30 شب به وقت تهران یک برنامه زنده تلویزیونی تقدیمتون خواهد شد، برنامه‌ای که موضوع اون یک بحث نویست و تازه است که شاید اگر اهل اندکی اندیشه باشید این بحث رو دوست داشته باشید، با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفاری عزیز و ارجمند. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه مخاطبان ارجمند، همه عزیزانی که در این ساعت، در این ساعت شب همراه شدند با ما، خدمتون سلام عرض می کنم. امیدوارم که گفتگوی امروز مورد توجه همه شما قرار بگیره. قبل از شروع سخن تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام رو. امیدوارم که جناب آقای دکتر سوری این بلایی که بهش دوچار هستیم، نزدیک به 2 سال هست، برطرف بشه با هم دیگه انشاءالله. این ایام همون ایامی هست که ما در سالهای قبل آماده می شدیم برای رفتن به زیارت با پای پیاده 40. انشاءالله به زودی زود اون روزها به زندگی ما برگرده و اون نشاط معنوی و اون نشاط حسینی در زندگی ما بدمه و طلوع 40 در زندگی ما گسترش پیدا بکنه
انشاءالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان از بیننده، ما بحث رو در برنامه رو در رو گفتیم چند هفته‌ای در محضر استاد دکتر غفاری عزیز هستیم و درباره مباحث مربوط به معنویت، معنویت مدرن، معنویت و عقلانیت، معنویت و جهان مدرن صحبت و گفتگو کردیم و امشب میخواییم ذیل عنوانی با نام معنویت و ندای درون بحث و گفتگو بکنیم. آقای دکتر غفاری، من دوست دارم که یکی دو جمله یا چند جمله خلاصه هفته گذشتمون رو بگید. در هفته گذشته ما چی گفتیم که بحث امشب هم چون پیوست همونه، بله، بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم، مردم هم با ما همراه باشه.
ما در جلسه قبل درباره اضلاع معنویت مدرن با هم صحبت کردیم و اشاره کردیم به آخرین ضلع معنویت مدرن که عبارت بود از سکولاریسم. گفتیم که در معنویت مدرن اصولا معنویت سهمی از حضور در اجتماع رو نداره و پیوندی با بیرون شخص برقرار نمی کنه. شخص در اندرون خودش، در حیات خلوت درون خودش حبس هست. اگر آرامشی هست در درون او هست، اگر ناآرامی هست در درون او هست، عامل آرامش و ناآرامی در درون او هست، عامل اعتماد و عدم اعتماد در درون او هست، عامل اطمینان و عدم اطمینان در درون او هست. من همینجا سریع یک برش بزنم به یکی از مؤلفه های بنیادین اندیشه اسلامی. آقای دکتر سوری، ما در جای جای آیات قرآنی، نه فقط آیات قرآنی، اصلا ما در جای جای وحی الهی در همه ادیان، دین یهود، دین مسیحیت، در انجیل، در قرآن کریم، ما مشاهده می‌کنیم خدای متعال سنتی به نام نشان دادن آیات الهی داره. خدا تلاش کرده در زندگی انسان‌ها نشانه‌هایی رو برای جلب توجه ما انسان‌ها فراهم بکنه، اعتماد ما انسان‌ها رو و تقویت یقین ما انسان‌ها رو از راه نشانه‌ها تلاش کرده فراهم بکنه. مثلا در آیه شریفه قرآن داریم که ولقد انزلنا رسولنا بالبینات ما حتی، یعنی من خدا، حتی وقتی پیامبرم رو هم به یک به سمت یک امت میفرستم، اونها رو همراه با نشانه میفرستم. سنتی به نام سنت ارائه نشانه وجود داره در سنت های الهی بله. و خداوند زندگی انسان رو پر از نشانه قرار میده
بله.
اصلا من و شما، من و همه مخاطبانی که الان همراه ما هستن، کافیست کمی در زندگی خودمون تأمل کنیم، زندگی هر کدام از ما پر از نشانه است، پر از نشانه های ریز و درشت هست. که خیلی متشکرم که آیه شریفه قرآن رو در اینجا گذاشتن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمان را همیشه همراه میکنیم با بینات. بینات، بینه یعنی نشانه. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما همراه آنها کتاب ارسال کردیم، ولی قبل از ارسال کتاب صحبت از بینه میکنه. چرا خدای متعال زندگی تک تک ما رو پر از نشانه کرده؟ و حتی وقتی نبی الهی رو ارسال میکنه، طبیعتا نبی الهی رو همراه کتاب و وحی میکنه، ولی دریغ نمیکنه از ارسال نشانه.
بله.
این به این دلیل هست که ما انسانها فطرتاً این گونه تدارک شده ایم. ما انسانها این گونه اصلاً مفطور شدیم، این گونه به دنیا آمدیم. ما انسان‌ها بی دلیل چیزی رو قبول نمی‌کنیم. خیلی روشنه. انسان اگر متعارف باشه، اگر درونش آسیب ندیده باشه، برای شاد بودن نیازمند دلیل هست، نیازمند یک علت هست. آقا من چرا الان باید با نشاط باشم؟ اصلا چرا من باید شاد باشم؟ شما تو خیابون یک کسی رو ببینید که الکی داره می‌خنده، علکی بی دلیل، شما حتما طبیعتتون با چنین کسی سازگار نمیشه. شما در یه جایی نشستید، یه نفر بی دلیل گریش بگیره، اینا نشانه های بیماری تلقی میشه. ما احساس میکنیم شخص متعارف شخصی هست که گریه ها و خنده هایش دلیل دارد، یه چیزی بیرون باید عامل آن چیزی بشه که در درون من داره اتفاق میفته. من میخوام الان به شما اعتماد بکنم جناب آقای دکتر سوری، باید دلیل داشته باشه.
بله.
من چرا باید به هر رهگذری اعتماد بکنم؟ دلیل نداره. شما خیلی چهره زیبایی دارید، بیایید به شما اعتماد کنیم. نه، فطرت ما انسان ها زیبایی چهره رو دلیل برای اعتماد نمیدونه. نشانه ها برای جلب اعتماد هستند. خدای متعال عقلانیتی رو در ما فراهم کرده.
بله.
که بدون نشانه ما چیزی رو نپذیریم. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی امتش رو همراه خودش کرد، وقتی امتی رو همراه خودش گسیل کرد برای اینکه از دست فرعون رها بشند، نشانه عظیمی مثل دوشقه شدن دریا رو در مقابل اونها قرار داد. ملتی در مقابل چشمانشون دیدن که دریا شکافته شد.
بله.
این صحنه عظیم رو تصور بفرمایید، در مقابل دریایی عظیم قرار بگیرید، دریا دو نیم بشه و شما از میان دریا عبور بکنید. ببینید، این یک اعتماد کاملا منطقی فراهم میکنه. انسان خیالش راحت میشه که من به یک جای مطمئنی دستم رو پناه دادم، دست بردم، پناه بردم به یک جای مطمئن، چون نشانه غیر متعارفی دیدم که انسانهای معمولی از این جور کارها نمیتونن انجام بدن. اما در مقابل ما شاهد یک اصرار غیر متعارف در معنویت مدرن هستیم که ما انسانها رو دعوت میکنه به سمت یک اعتماد به نفس بدون بیانه و دلیل. من باید به درون خودم اعتماد بکنم. اصلا من باید به خودم اعتماد بکنم. من چرا برم دنبال راهنمای بیرونی؟ پیامبری آمده ادعای نبوت کرده. بسیار خوب، معنویت مدرن به من پیشنهاد میده که من به درون خودم اکتفا بکنم. چرا من باید برم سراغ یک نبی بیرونی؟ نبی بیرونی با مکانیزمی کاملا عقلانی یک محیطی رو برای من فراهم خواهد کرد که من در اون محیط با یک عقل سرشار از دلیل به او اعتماد خواهم کرد. اما معنویت مدرن دقیقاً در نقطه مقابل این پیشنهاد و توصیه به من این روش رو یاد میده که شما به جای اینکه بری به سمت یک مکانیزم قابل اعتماد، شما درون خودت رو رها نکن. درون شما قابل اعتماد هست، درون شما قابل اکتفا هست. ما انشاءالله تلاش خواهیم کرد در این جلسه بیشتر درباره این ادبیات که اصطلاحاً در مباحث معنویت پژوهی به او ندای درون گفته میشه بیشتر صحبت خواهیم کرد، تفاوت او رو با ندای فطرت که در آموزه های اسلامی داریم انشاءالله بیشتر مشکافی خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار خوب، سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز. تقریبا یک روبی از زمان گفتگوی ما سپری شده. آقای خلیلی، راه ارتباطیمون زیرنویس هست؟ بله. مردم عزیز میتونید زنگ بزنید، با ما همراه باشید و تماس تلفنی داشته باشیم، پیامک برامون ارسال بکنید. اگر من گاهی یکم به سختی صحبت میکنم به خاطر جراحی که انجام دادم و انشاءالله خوب بشه، زودتر بتونیم در برنامه‌های بعد بهتر در خدمت شما دوستای عزیز باشیم. به ما زنگ بزنید، پیامک بدید توی بحث و گفتگوی امشب ما با جناب دکتر غفاری شرکت بفرمایید. آقای دکتر، فرمودید ندای درون. این ندای درون فکر میکنید که چقدر در بشر، آیا اساساً آیا این ندای درون همان فطرتی است که منابع دینی هم به اون اشاره میکنند؟ و اینکه سوال دوم این هست که چقدر فکر میکنید اگر اون فطرت نیست و یک چیز دیگری است، چقدر از اساس و هویت یک انسان رو تشکیل میده؟
بسیار متشکرم. من اجازه میخوام خیلی در واقع مختصر درباره کلید واژه فطرت کمی با هم گفتگو بکنیم، بریم سراغ پیشنهادی که معنویت مدرن در قبال این ارائه میکنه. در آیات قرآنی ما اصلا واژه فطرت رو با صراحت داریم. در آیه شریفه قرآنی آمده که فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله. ترجمه این آیه به این شکل هست که سویه خودت را، مسیر زندگی خودت را، صورت و سیرت خودت را، فأقم وجهك. این وجه در عربی معنی صورت هست، ولی قطعا روشن هست که مقصود از صورت رویه زندگی و سویه زندگی هست. فأقم وجهك للدین، سویه خودت را به سمت دین، دینی که حنیف هست، برپا بدار، که این بر اساس فطرت خدایی است. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این دقیقا همان خمیرمایه است که خداوند آنگونه خمیر ما را بر آن اساس شکل داده است. من سعی کردم در توضیح واژه فطرت ریشه لغوی او رو هم دخالت بدم و در ادامه میفهمد که لا تبدیل لخلق الله، آنچرا که خداوند خمیرمایه‌اش را شکل داده او مورد تبدیل نیست، او هست. ممکنه شما آسیب بزنید بهش، ممکنه شما غبار آلودش بکنید،
بله،
ولی هست. ذالکت دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دین قیم همان دینی است که در فطرت شما حاضره. ببینید، من به یک دانشگاهی رفته بودم، به من گفتن که صحبت با دانشجوهای این دانشگاه کمی سخته و کمی باید رعایت بکنید، اینجا به این آسانی ها حرفای شما رو قبول نخواهند کرد. من به روشنی میدونستم که این پیشنهادی که دارن به من میدن به خاطر اشتباه در مواجهه با فطرت این جوان ها هست. بابا من اصلا معتقدم لطیفتر از جوان وجود نداره در این کره خاکی، معنوی تر از دل جوان وجود نداره. ما با دو تا قلقلک معنوی میتونیم یک جوان رو به گریه در بیاریم. من در این جمع دانشجویی که تقریبا 500 دانشجو در سالونی جمع شده بودند و یادش بخیر ما دو سال دیگه از این جمع ها مشاهده نمی کنیم دیگه، کرونا نمیذاره این جمع ها شکل بگیره، در این جمع اولین سوالی که دانشجوها از من کردن سوال درباره اصل وجود خدا بود. من خیلی ابتدایی سعی کردم مواجه بشم با این سوال و جواب گرفتم، یعنی هیچ مشکلی نبود. یعنی من تعجبم کردم که آخه چرا اصلا این رو به عنوان یک مسئله تبدیل کرده بود مسئول متولی امور معارفی اون دانشگاه. من بهشون گفتم که امروز صبح که من از خونه در اومدم یک نخی از گوشه لباس من بزرگ شد تبدیل به خودکار شد و یه خودکاری رو نشون دادم در اون جنبه حاضر. گفتم این خودکار محصول تغییر اون نخه. همه خندیدن و من گفتم که شما قبول نمی کنید یه نخ خودکار بشه، قبول نمی کنید این بی‌نظمی مختصر رو قبول نمی کنید. ببینید هیچ هماهنگی، هیچ هارمونی بین این نخ و خودکار وجود نداره. جوون نمیپذیره اینو، میخنده بهش. چطور میپذیرید که کل این کائنات خود به خود شکل گرفته باشه؟ شما اینو از من بپذیرید، من اونو از شما میپذیرم. شما این بی‌نظمی رو اینجا بپذیرید، من اون نظم بدون ناظم رو میپذیرم. فطرت ما در درون ما به گونه ای هست که اگر ما رو رها کنند به خودمون و کاری به کار ما نداشته باشند، ما خدا طلبیم. این همون چیزی هست که امام صادق علیه السلام در گفتگوی با اون زندیق پاسخ داد، سوال کرد که خدا رو به من نشان بده. امام صادق علیه السلام به او فرمود تا به حال شده که کشتی سوار شده باشی؟ گفت بله. گفت شده تا حالا اون کشتی به تلاطم دریا برخورده باشه؟ خب ببینید اینجا حضرت داره از علم غیب استفاده میکنه. اگر اون راوی میگفت که نه چنین چیزی نشده دیگه بحث تمام میشد. امام میدونه که این صحنه‌ای برای این شخص اتفاق افتاده. کشتی سوار شدی؟ بله. آیا این کشتی به تلاطم دریا برخورد کرده؟ بله. آیا به گونه ای شد که امیدها قطع بشه؟ بله. آیا در اون لحظه ای که همه امیدهای مادی تو قطع شده بود هنوز احساس می کردی کسی می تونه به تو کمک بکنه؟ اون کافر پاسخ داد بله، احساس می کردم هنوز یک چیزی می تونه کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که این دقیقاً همون چیزیست که ما به او خدا میگیم. خدا دقیقاً اون چیزی هست که ما به هنگام انقطاع از همه عوامل و عوالم هنوز به او مطمئنیم. خدا همون چیزیست که در درون فطرت ما ندای او رو میشنویم.
آیه دکتر غفاری، خدا همون نداییست که از درون ما میاد، به ویژه در سختی ها و شدائد. اون امیدی است که نهایت همه بی امیدی هاست و آن نوری است که ورای همه تاریکی هاست. و این تعابیری که اینچنین گفته میشه، لکن اگر بخوایم در مقام سوال سوالی مطرح بکنم، اون هم این هست که کسانی که دانشمندان غربی که هستند و اعتقادی به خداوند ندارند و ماتریالیست هستند، معتقدند که این ندای درونی که ما میگوییم که یک خالقی وجود دارد و ما باید او رو عبادت کنیم، این همون ترس انسانه. ترس انسان و ضعیف بودن انسانه که احساس میکنه باید در برابر یک چیزی که ماورایی هست سجود کنه، رکوع کنه، عبادت به جا بیاره. و گاهی وقتایی که دستش به هیچ جا نمیرسه اینطوری خودش رو تخلیه میکنه، با او راز و نیاز میکنه، با او حرف میزنه، در حالی که هیچ وجود خارجی نیست. اون چیزی هم که اسمش رو شما فطرت میذارید اون همون ترس ماست. و اساساً انسان امیدوار است، اگه در دریا با بحران مواجه بشه امیدواره. چه پاسخی میشه داد؟
خیلی ممنونم که سوالهای چالشی میپرسید و واقعا عالیه، یعنی این پرسشتون.
خواهش میکنم.
همینطوره، در رویکردهای الهادی امید به خدا با همین ادبیات از او یاد میشه. دلیل فقر ادبیاتی رویکرد الهادی ناشی از عدم وجود رویکردهای مواجهه‌ای با خدا در زندگی هست. ما این مطلب رو با پژوهشگران حوزه الهاد مطرح می‌کنیم که شما تمام ادبیات رو منحصر به حوزه ذهن و تلقیات ذهنی می‌کنید، اما ما حوزه‌ای داریم به نام شهود، مواجهه رویارو. در معنویت اسلامی، در سلوک معنوی، پیشنهاد مرشدان معنوی این هست که دست به دست ما بدید تا ما نشان بدیم دخالت‌های متافیزیک رو، و ما نشان بدیم به شما که اصلاً حقیقت‌هایی در عالم برقرار هست که انسان‌های متعارف به دلیل عدم اعتنا به عوالم مافوق از اونها بی‌بهره هستند. کافیست شما دستتون رو به مرشد معنوی بدید واقعاً مخلصاً و بدون سر و صدا، و واقعاً دستتون رو به دست مرشد معنوی بدید تا او ببره شما رو به سمت اون حقیقتی که آنچه نادیدنیست رو ببینید، آنچه نشنیدنیست رو بشنوید. مرشدان معنوی تجربه های این گونه ای دارن، اختصاصی هم به سنت اسلامی نداره. در بین سنت های ادیان ابراهیمی شواهد فراوانی براش داریم. در میان مرشدان معنوی که در سنت اسلامی وجود دارند، گزارشات فراوانی نسبت به شهود متافیزیک وجود داره. چون بحث رو تخصصی فرمودید، من مجبورم به این لایه ورود بکنم. کسی که وجود خدا رو تعبیر میکنه به ترس در درون، این شخص نمیتونه رویارویی حضرت علامه طباطبایی رو در مسجد سهله با اون شخصیت متافیزیکی و ماورایی توضیح بده. شما اگر صحبت از عامل روانشناختی بکنید درباره تعبیر به وجود خدا، شما نمیتونید حقیقت‌های عینی رو کاریشو در واقع سامان بدید. شما مواجهات یک سالک معنوی رو چطور میخواید توضیح بدید؟ سالک معنوی صحبت از رؤیت میکنه.
رؤیت چه چیزی آقای دکتر؟ ببینید، در پاسخ فرمودید که شاید خیلی با ادبیات ساده برای مردم عزیز، اینکه اگر بگیم خدا همون ترس ماست، پس یک عده‌ای که سلوک داشتند، عارف مسلک بودند، یا هر چی، یا گاهی شاید بنده عادی باشه، اتصالش برقرار شد و او دیده است، یه چیزی رو واقعا دیده. ولی سوال این هست که آن چیزی که دیده شده مخلوق ذهن ماست، نه یک چیزی خارج از ذهن به اسم خدا. یه چیزیه که ما ساختیم، و گاهی لذا میبینیم که در حمله به انبیاء الهی هم میگن اینها مجنون بودند العیاذ بالله، و اینها توهم داشتن. ما سوال اصلی اینه که آیا اون چیزی که برخی ها شهود کردن، دیدن با چشم خودشون، ارتباطی گرفتن، آیا او پیکی از جانب حق بوده؟ آیا اون نشانه از جانب خدا بوده یا نه؟ فشار و خلق ذهن من هست.
فشار روانشناختی بوده. بله، من در همین راستا دارم عرض می کنم که شهودهای سالکان معنوی صرفاً امری درونی نیست، همراه با آثار بیرونیه. من مثالش رو خدمتون عرض بکنم. سالک معنوی در اثر رشد معنوی درونی که در ادبیات الحادی تعبیر میشه به حالات روانشناختی، این شخص نمیتونه در بیرون از خودش تأثیری بذاره. حالات روانشناختی من محبوس در درون من هستند. در حالی که ما مشاهده میکنیم حتی در میان کسانی که سلوک معنوی میکنند اما معتقد به ادیان ابراهیمی نیستند، اونها هم در اثر ارتباط با متافیزیک قدرت‌هایی پیدا می‌کنند. شما در ادبیات الحادی تأثیرگذاری یک سالک معنوی رو در جهان پیرامونش که دیگه نمیتونید تعبیر روانشناختی ازش بکنید. ما بارها شنیدیم که مرتازهای هندی رفتارهایی انجام میدن، قدرت‌هایی در تأثیر بر محیط پیرامونی دارند. چرا جای دوری بریم؟ ما در این جلسه بارها صحبت از استاد بزرگ معنوی معاصر حضرت آیت الله آقا سید علی آقای قاضی طباطبایی کردیم. ایشون شاگرد ایشون نقل میکنه که در حضور ایشون نشسته بودیم و شخصی از مشهد آمد، برگشته بود از زیارت مشهد و آمد خدمت استاد و عرض قبولی زیارت کرد به جناب استاد قاضی طباطبایی. خب ما شاگردان که هر روز با ایشون کلاس داشتیم و سفر به مشهد در زمانه 60 سال 80 سال قبل به این آسانی به این سادگی نبود، حداقل باید یک دو ماهی رو طی مسیر می‌کردن. عرض تبریک کرد، عرض زیارت قبولی کرد و مرحوم قاضی با شماتت تذکر داد که بنشین، این حرفا چیه شما میزنید، و ادامه بحث دادن. بعد از اتمام جلسه درس و بحث دوباره این شخص آمد و اصرار کرد که من کنار ضریح مطهر امام رضا علیه السلام شما رو بوسیدم، بغل کردم شما رو و من بوسیدم شما رو. بعد از اینکه شاگردان از حضور استاد مرخص شدند، مرحوم آقای نجابت نقل میکنه این صحنه رو، میگه که استاد این شخص رو به کنار خودشون کشیدن و گفتن که قرار بر این نیست که هر کسی هر چیزی رو دید در جمع نقل بکنه. توانایی یک مرشد معنوی، توانایی یک سالک معنوی برای تأثیرگذاری در محیط پیرامونی خودش، این شاهدی بر علیه ادعاهای روانشناختی در حوزه الحاده. من دلیل دومی عرض بکنم. توجه ما به خدا، توجه ما به طور عام به متافیزیک ناشی از یک قانون عقلیه که شما چه در حوزه روانشناسی حضور داشته باشید یا در هر حوزه دیگر علمی، در هر شاخه علمی دیگر باشید، شما از اون اصل عقلی دارید تبعیت میکنید در زندگی خودتون. ما مرد و مردانه اگر میخواهیم وجود این نظم مشهود رو بدون نازم بپذیریم، یعنی قانون علیت رو نقضش بکنیم، معلول رو بدون علت بپذیریم، مرد و مردانه بیاییم در کل زندگی اینو سرایتش بدیم. و اگر نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، پس همه جا رعایت بکنیم. خیلی روشن به کسی که ذهنش آلوده به شبهات در واقع الحادی نیست، به راحتی میشه این رو تأمین کرد برای چنین کسی که شما در زندگی با اصل علیت دارید زندگی میکنید. اگر شما در گوشه سمت چپ بدنتون احساس ناراحتی بکنید، بیخیالش نمیشید. امروز روزگار کروناست، اگر یه نفر دو تا عدسه کنار ما بکنه، ممکنه که به او تذکر بدیم که شما نگرانی وجود داره و باید پیگیری بکنید. پیگیری وجود خدا در میانه زندگی ناشی از اعتقاد همه ما به اصل علیت و اصل نیازمندی موجودات فقیر به علت هست.
بله.
اگر ما این نیازمندی رو در اینجا نقضش بکنیم و مشاهده نیازمندی موجودات بکنیم ولی منشأ او رو نپذیریم، بسیار خوب در کل زندگی این رویه رو ادامه بدیم و اگر در کل زندگی رعایت میکنیم پس باید در این گزینه هم رعایت بکنیم.
بله بسیار خوب. خداوند و حضور او در زندگی، آیا ندای درون ما و آنچه که به عنوان فطرت نامیده میشه همان چیزیست که از جانب خداوند گذاشته شده؟ آیا یک قابلیتیست که در موجودی پیش رفته به نام انسان که دارای مغز هست و تفکر هست وجود دارد؟ و هزاران سوال دیگه که میشه در رابطه معنویت، عصر جدید، دنیای مدرن و ندای درون مطرح کرد در برنامه رو در رو. با ما باشید تا لحظات دیگر بخش دوم گفتگو را آغاز میکنیم.
من از اربعین جا موندم، با جا مونده ها وا موندم، های مثل ماهی لب تشنه دور از دریا موندم. من از اربعین جا
بله. خب شبتون بخیر دوستان عزیز و ارجمند. گفتگو رو با دکتر سید احمد غفاری عزیز، اندیشمند، محقق و نویسنده در باب معنویت های مدرن صحبت و گفتگو رو داریم ادامه میدیم. آقای دکتر، کتابی که داشتید حالا هفته‌ای گذشته همراه می آوردید، این هفته ظاهرا همراهتون نیست، اسمش چی بود؟
کتاب معنویت و دین، بررسی ادله ناسازگارگرایان.
بله، مردم توصیه میکنید بخونن؟
قابل عرضه نیست، لایق حضورشون نیست، ولی تلاش خوبی هست برای بررسی استدلالی دلیل‌هایی که ارائه کردند معنویت‌های نوظهور به نفع خودشون. ما در واقع در این کتاب دلیل‌ها رو شمارش کردیم و نقد کردیم.
بله بسیار خب. معنویت و دین،
بررسی ادله ناسازگار،
با این عنوان اگه جستجو بکنید میتونید کتاب رو تهیه بکنید، مطالعه بکنید و هفته های بعد هم با ما همراه باشید توی برنامه. و الان هم که دارید برنامه رو میبینید، زیرنویس هم شماره تلفن هامون هست، میتونید به ما زنگ بزنید و سوال خودتون رو مطرح کنید و بتونید توی این گفتگو در واقع شرکت داشته باشید. ما قرار شد که دو تا عنوان بحث داشته باشیم، معنویت و فطرت. یکی معنویت و ندای درونی که این به تعبیری دنیای مدرن یا عصر جدید یا کسایی که معنویت‌های مدرن هستند بهش چه نگاهی دارن آیه دکتر؟ الان در سال 2021 میلادی و معنویت‌های نوظهور، معنویت‌های مدرن، این ندای درون رو آیا میپذیرند؟ آیا اون رو خدا میدانند؟ یعنی از جانب پروردگار طبیعتاً میدانند و انسان رو در نتیجه مخلوق خالق میدونند، یا نه اون رو فعل و انفعالات درون بشر؟
بله. من خیلی سریع نکته ای رو در زمینه فطرت بگم و بیام سر بحث ندای درونی که در معنویت مدرن مطرحه. ما در بحث فطرت معتقدیم که همونطور که فطرت در معرض ندای رحمانی هست و خدای متعال توسط ندای فطرت منکشف میشه، ما انسان ها برای مواجه شدن با خدا حتما لازم نیست با انبیا همراه بشیم. در ابتدای مسیر، تأکید میکنم، در ابتدای مسیر فطرت ما را دعوت به خدا میکند و اصلا دلیل پذیرش انبیاء الهی فطرت هست. چرا ما انبیاء، اصلا نبی مکرم اسلام چگونه مورد پذیرش شد توسط مردم عرب زبان آن زمان با اینکه جاهلیت حاکم بود؟ مردم چرا پذیرش کردن چنین رسولی رو؟ به دلیل فطرتشون. پاکی فطرت در برخی از انسانها سبب پذیرش سخن حق هست. اما آیا در اندیشه اسلامی درون همه انسان‌ها با یک فطرت دست نخورده همراه هست؟ قطعاً این گونه نیست. ما مسلمان‌ها با آیات قرآنی همراه هستیم، در آیات قرآنی شنیدیم که برخی از انسان‌ها اساساً هویتشان هویت شیطانی می‌شود. ما از شیطان وقتی پناه میبریم به خدا، از شیطان انس و جن به خدا پناه میبریم. شیطان انسی مثل من و شما انسان هست، اما قرآن وقتی از اونها یاد میکنه چطور تعبیر میکنه؟ میفرماید که لهم، خواهش میکنم مخاطب عزیز من به این آیه قرآن خوب دقت بکن، لهم قلوبون لا یفقهون بها. انسان‌های شیطانی قلب دارند، درون دارند، اما اصلاً چیزی با او نمی‌فهمند. لهم قلوبون اما لا یفقهون بها. لهم آذانون، گوش‌هایی دارند اما لا یسمعون بها. جناب آقای دکتر سوری، گاهی اوقات ما مواجه میشیم با برخی از انسان‌های بسیار بسیار پست. هر چقدر آنها رو با اخلاق پاک می‌خواهیم مواجه بکنیم، به هیچ وجه درون او نمی‌پذیره. درون آنقدر می‌تونه پست بشه که پاکی رو نپذیره. پس این گونه نیست که انسان‌ها همه دارای یک درون پاک هستند. نه، در آیات قرآنی صراحتاً گفته میشه که قلب همونطور که میتونه عرش الرحمن باشه، محل مواجهه با خدا باشه، به همون ترتیب میتونه اونقدر پست باشه که محل نجوای شیطان باشه. در آیات قرآنی ما داریم که شیطان نجوا میکنه با برخی انسانها، گفتگوی مخفیانه با برخی انسانها میکنه، با درون اونها مواجه میشه. پس ما در کانتکس اسلامی اگر بخواهیم ندای درون رو تعبیر کنیم، خواهیم گفت انسانها به حسب تفاوت در پستی و پاکی ندای درون پست و پاک دارند. برخی انسانها درونشان دعوت به سوی خدا میکنه، برخی انسانها درونشان حقیقتا دعوت به شیطان میکنه. انسانهای پاک پستی رو نمیپذیرند، انسانهای پست پاکی رو نمیپذیرند. واقعا این گونه است. پاکی رو نمیپذیره، فضیلت رو نمیپذیره. با این مواجهه در اندیشه اسلامی برویم سراغ اندیشه‌ای که در معنویت مدرن تعقیب میشه. من عبارتی رو که پائولو کوئلو در کتاب کیمیاگر ارائه کرده در صفحه 140 من خاطر نشان میکنم برای برخی از مخاطبانمون که با ما همراه نبودن چه بسا در جلسات قبل. پائولو کوئلو مصداق یک انسان پریشان به تمام معناست. من در جلسه قبل عرض کردم پائولو کوئلو دیگه هیچ دیوانگی نبوده که از او در نیامده باشه. خودکشی های ناموفق داشته در زندگیش، نتونسته خودش رو بکشه، چندین بار اقدام به خودکشی کرده موفق نبوده. به قدری رفتارهای او رفتارهای موذیانه‌ای بوده که مادر و پدر او او رو به تیمارستان تحویل میدند. خب و تیمارستان ارزیابی میکنه و او رو میپذیره و ترجیح میدن مدتی در تیمارستان از او رسیدگی بکنند. یک چنین شخصی که در رفتارهای غیر اخلاقی جزء شخصیت‌های سرشناس محسوب میشه، در رفتارهای غیر اخلاقی و غیر ناموسی با در واقع کارنامه بسیار تلخی از خودش به جای گذاشته، امروز شده منادی معنویت در عصر مدرن. در کتاب کیمیاگر میگه که هر آن کس که به ندای درون خود توجه کند، سرانجام به گنجی عظیم در درون خود رهنمون می شود. ما اگر به درون خودمون توجه بکنیم به گنج رهنمون می شویم. جناب پائولو کوئلو، آیا بهتر نیست ما به مذهبی که توسط انبیاء الهی تعقیب می شه به او توجه بکنیم، به دینی که توسط انبیاء الهی ترویج می شه به او توجه کنیم؟ تعبیر ایشون در کتاب دیگرش به نام پیام یونسکو، در اونجا میگه مذهب راه به سمت خدا را به ما نشان نمیدهد. کسی که به همه انسانها توصیه میکنه که به ندای درونشون توجه کنند و میگه همه انسانها اگر به ندای درون توجه کنند راه به سمت گنج پیدا خواهند کرد، همه انسان‌ها، چنین کسی در مورد توجه کردن به مذهب می‌گوید مذهب راه به سمت خدا را به ما نشان نمی‌دهد. راه به سمت خدا فقط از درون ما آغاز می‌شود. مخاطب عزیز، اگر شیطان در جلوه یک انسان می‌خواست ظاهر بشه، چه سخنی غیر از این به ما می‌گفت؟ مگر سخن شیطان در مواجهه با خداوند این نبود که خدایا به عزتت قسم، به ربوبیتت قسم، در مسیر راه انسانها خواهم نشست و نخواهم گذاشت انسانها سخن انبیاء تو را بشنوند و گوش بکنند؟ کوئلو دقیقا همون سخن رو تکرار میکنه، میگه مذهبی که توسط انبیاء الهی ترویج میشه راه خدا رو نشان نمیده. من برای اینکه به سمت گنج در زندگی راهنمایی شوم باید ندای درونم رو توجه بکنم. خب انسانی هست در درونش دعوت میشه به سمت خشونت، انسانهایی هستن که فقط با خشونت ارضا میشن، با آدم کشی ارضا میشن. در میان مصاحبه هایی که با بعضی از این سربازهای آمریکایی کردن در سوریه اخیراً منتشر شده، یک سرباز آمریکایی میگه که اصلا من لذت میبردم وقتی یک کودک سوری رو مورد شکنجه قرار میدادم، من لذت میبردم. درون او جناب آقای دکتر سوری دعوت میکنه او رو به خشونت، لذت میبره از آزار دادن یک دختر 14 ساله. سرباز آمریکایی میگه که من وقتی دختر 14 ساله رو مورد تجاوز قرار دادم مقابل چشمان مادر و پدرش، و بعد پدر و مادر اون دختر رو مقابل چشمان این دختر سر بریدم، لذت بردم از این وحشیگری که بر سر اینها آوردم. جناب پائولو کویلو، شما میگید که اگر هر کس به ندای درون خودش توجه بکنه به گنجی رهنمون میشه. این شخص درونش فقط با خشونت ارضا میشه. شخص دیگری درونش فقط با سکس و اعمال نامشروع اخلاقی ارضا میشه. شخص دیگری درونش فقط با فساد اقتصادی آرام میشه.
بله.
وقتی با یک مفسد اقتصادی مصاحبه کردن و به او گفتن که شما مال و دارایی فراوانی در اختیار داشتید، چه دلیلی داشت بری به سمت اختلاس 6000 میلیارد دلاری؟ جوابی که داده بود این بود که شما لذت مال حرام رو نچشیدید. اگر لذیذ بودن حرام رو میدانستید به سمت مال حرام نمیرفتید، به سمت مال حلال نمیرفتید. لذتی در حرام هست. ببینید درون او این گونه است. لذت میبره وقتی بازار امت اسلامی رو به تلاطم میاندازه. کیف میکنه وقتی میبینه که مردم در فشار هستن. آی پائولو کویلو، ایدئال شما دقیقاً در این صحنه چنین نتیجه ای رو رقم میزنه. انسانی در مقیاس انسانها درونش به گونه ایست که در این حد از اوج پستی قرار داره. شما این رو در مقایسه با ادبیات اسلامی قرار بدید. آیا شما چنین کسی رو اصلا حائز شرایط، من نمیگم اسلامی، اصلا حائز شرایط انسانی میدونید؟ آیا یک انسان با مؤلفه های انسانی که اگر حتی به خدا هم اعتقاد نداشته باشه بعضی از امور اخلاقی رو رعایت میکنه؟ ما انسان ها امانت داری در وجودمون هست. جناب آقای دکتر سوری، ما چرا امانت داریم؟ چون به خدا اعتقاد داریم؟ قطعا این سخن اشتباهیه. ما چرا راستگو هستیم و چرا راستگویی رو دوست داریم؟ چون به خدا اعتقاد داریم؟ قطعا این گونه نیست. ما انسان ها چون انسان هستیم از راستگویی لذت میبریم. حتی وقتی دروغ میگوییم از خودمون بدمون میاد وقتی دروغ میگیم. ما انسان ها وقتی در حد متعارف هستیم و هنوز درونمون آلوده نشده، وقتی دزدی میکنیم برای اولین بار از خودمون بدمون میاد، با اینکه خودمون رو راضی کردیم به دروغ گفتن، با اینکه خودمون رو راضی کردیم به دزدی کردن، ولی در اون صحنه از خودمون بدمون میاد. این دلیلش انسان بودن من و شما هست. در معنویت مدرن پا بر روی الهیات گذاشته نمیشه، فقط انسانیت انسان لکه‌دار میشه. قرار بود مدرنیته خدمت به انسانیت بکنه. تمام تئوریسین ها، تمام کسانی که طراح نظریه مدرنیته بودند در این اندیشه بودند که مقام انسان رو ارتقا بدند. امروز انسانیت انسان در پرتو ایدئولوژی معنویت مدرن داره له میشه و ما داریم در مواجهه با معنویت مدرن تلاش میکنیم هویت انسانی رو برجسته بکنیم و نشان بدیم که انسانیت انسان محترم هست. به الهیات و متافیزیک توجه نمیکنی، نکن. به خدا توجه نمیکنی، نکن. انسانیت انسان در حال له شدن در زیر گام های سریع و تند و تیز مدرنیته هست. فکری به حال انسان بکنیم، فکری به حال اجتماعات انسانی بکنیم. ما انسان ها نیاز داریم به معاش با یک دیگر. اگر قرار باشه ما انسان ها رو بدون معیار، بدون شاخص، صرفا دعوت کنیم به ندای درون، درونی که معلوم نیست با چه محتوایی پر شده، معلوم نیست در داخل این ظرف درون شما نور تعبیه کردید یا آتش گذاشتید،
آقای دکتر ببخشید باشه، الان نظر خود حضرت عالی درباره ندای درون چی هست؟ ندای درون آیا یک چیز ثابتیه یا نه اونقدر متزلزله که تحت تأثیر فعل و انفعالات ماها قرار میگیره؟ بله. دوست دارم اینو کوتاه پاسخ بله. بدید تا سوال بعدی رو بپرسم.
بله، قطعا با توجه به عرایضی که تقدیم کردم، ندای درون وابسته به وضعیت درونی من هست. اگر درون من دست خوش انحراف قرار گرفته باشه، درون من ندایش ندای شیطان هست. امام حسین علیه السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام، وقتی صورت به صورت اون خبیث خبیثان، اون لعین لعینان، که من واقعا گویا دلمون رضایت نمیده به این تعبیرها، تعبیری عظیمتر از اینها ما نیاز داریم برای نفرین کردن بر اون اشغال اشقیا، وقتی مواجه با شمر شد، به شمر گفت که فرمود یا شمر، شما من رو نمیشناسی؟ گفت چرا میشناسم؟ حضرت فرمودند که ای شمر، تو نحوه مواجهه حضرت رسول رو با من ندیدی؟ گفت چرا دیدم؟ گفت تو نمیدانی که من نوه حضرت رسول اکرم هستم؟ گفت چرا میدانم؟ با اینکه میدانم این کار رو میکنم. یعنی صورت مسئله برای من شمر مبهم نیست، من کاملا میدانم دارم چه کار میکنم. جناب دکتر سوری، گاهی اوقات ما اشتباهاً به سمت انحراف میریم. خب درون پاکی داریم، اشتباه در مصداق میکنیم، نقصانی رو کمال میبینیم، به سمتش حرکت میکنیم. اما یه وقت هست درون ما اونقدر پست میشه که از پستی لذت میبریم. شمر از صحنه فجیعی که ما وقتی میخواییم تصورش بکنیم اشک به چشمانمون جمع میشه، شمر از مشاهده اون صحنه عزیزان من لذت برد. پستی یک انسان رو تصور بفرمایید. خب ندای درون انسانی مثل شمر رو ارزیابی بکنید، درون او چه ندایی میکنه؟ در درون هر چیزی که باشه همون از او میتراود. هر چیزی شما در درونتون باشه همون منعکس خواهد شد. در درون پستی مثل شمر غیر از نجاست چه چیزی یافت میشه که وجود مطهر از سید الشهدا علیه السلام به او نهیب میزنه که شمر میدانی بر روی چه بلندی ایستادی؟ میدانی پا بر روی کجا گذاشتی؟ شمر گفت میدانم. ندای درون شمر رو شما مقایسه کنید با ندای درون یک انسان پاک و زلال مثل حبیب ابن مظاهر. حبیب وقتی خبر رسید که حضرت سید الشهدا علیه السلام در وادی کربلا تنها شده، فقط خبر به گوش حبیب رسید، نقل شده که همراه مسلم ابن اوسجه به سمت محلی رهسوار بودند برای اینکه تنظیف بکنند، همین که خبر رسید مسیر رو عوض کردند به سمت وادی کربلا بدون اینکه به منزل خبر بدهند. حتی این مقدار از فرصت رو هم غنیمت دونستند و هدر ندادند، رو به سمت حضرت سید الشهدا علیه السلام رفتند. در حکایات کربلا نقل شده که وقتی از سید الشهدا علیه السلام از دور متوجه گرد و غباری شدند، به علم امامت دانستند که حبیب به سمتشان می آید، از شوق گریه کردند. انسان پاکی مثل حبیب اشک امام معصوم رو در آورد از شوق. این انسان پاک ندای درونش رو مقایسه کنید با ندای درون یک انسان پست. ما تلاش خواهیم کرد این موضوع ندای درون رو بیشتر پرورش بدیم. نیاز داریم، چون که متاسفانه در درون کشور ما هم این مسئله مورد تبلیغ هست. من متاسفم این رو عرض کنم که در صدا و سیمای ما هم ادبیات ندای درون در قالب برخی فیلم‌های سینمایی تبلیغ میشه. انشاءالله من جلسه قبل بعضی از این فیلم‌های سینمایی رو معرفی خواهم کرد و مورد نقدشون قرار خواهم داد و نشون خواهم داد که متاسفانه ما در فضای هنری و فرهنگیمون مبتلا به این ادبیات شدیم و باید تفاوت ادبیات ندای درون رو با ادبیات فطرت در اندیشه اسلامی انشاءالله مورد واکاوی بیشتر قرار بدیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر قفاری عزیز، سپاسگزاریم. استفاده کردیم و سپاس بی‌نهایت از شما مردم خوب و بینندگان عزیز، آقا مهدی عزیز از کرمان که برامون پیام ارسال کرده بود. فرصت نشد که مطرح بکنیم سوال شما رو، انشالله اگر دوستان بتونن یادداشت کنن هفته بعد این سوال رو هم مطرح بکنیم. هفته بعد چهارشنبه شب ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت تهران، عمری باشه در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا دارم و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.